جلسه 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. بحث در توضیح حدیث دهم چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که بیانات ایشان را در ذیل این احادیث به اندازه درکمون توضیح مختصری خواهیم داد. این حدیث دارای دو بخش است، یکی در رابطه با تبعیت از هوای نفس است، دوم در رابطه با طول آرزوست. بحث از هوای نفس و تبعیت از آن را در چند جلسه باز رسانیدیم. و عرض شد اجمالاً باید اول هوای نفس معنا بشود و سپس تبعیت از هوای نفس معلوم بشود که به چه جهت مذموم شده است. که اجمال آن مباحث گذشته آن است که در وجود انسان تمایل به حق و رسیدن به حق نهاده شده و از طرفی به لحاظ وقوع انسان در این عالم کشش‌های گوناگونی هم در او نهاده شده که این کشش‌ها ابتداءً توجهش و جهتش به سوی عالم ماده و شؤون عالم ماده است. در این حالی که انسان علاوه بر کششش به سوی حق و حق طلبی بعضی از فطریات دیگر هم دارد، مثل خودخواهی و خواستن منفعت خود اگر اجمالاً این فطریات انسان با شناخت اجمالی از خودش همراه بشود که انسان کیست و جهت وجودیش به سوی چه حقیقتی است، بخواهد این کشش‌های درونیش را در این جهت وجودیش قرار بدهد، قطعاً چنین انسانی اون تمایلات ظاهریش هم نسبت به شؤون این عالم در همین جهت قرار میگیره. اگر ما مسئله هوای نفس را به معنای اشتها و دوست داشتن و خواستن اون مقتضیات دنیایی بگیریم و با این کشش‌های فطری این خواستن‌ها همراه بشود، هیچگاه مسئله تبعیت از هوای نفس برای انسان پیش نمیاد. اگرچه ناچار است انسان دنبال این تمایلات دنیایی هم باشه به حسب وجود مادیش، اما اگر نه، از اون تمایلات واقعیش غفلت کنه یا نخواهد اون تمایلات واقعیش یا به اون مرتبه حقیقی از وجودش که برای آن ایجاد شده است راه پیدا بکنه، اون را شکوفا بکنه، اینجا مسئله تبعیت از هوای نفس مطرح می شود که گاهی در جهت درک واقعیات جلوه می کنه و گاهی در قالب بکارگیری اون تمایلات وجودی خود ظهور پیدا میکنه. تبعیت از هوای نفس با این بیان دو شعبه پیدا میکنه. برای بعضی ها در جهت تبعیت از اون درکهایی که خودش پسندیده و خیال میکنه حقه و درست هم تحقیق نمیکنه که حق چیست، چون خوشش آمده از آن تبعیت میکنه که عملا هم دنبال اون خواهد رفت. یه وقت است که نه، درک های اولیه‌اش صحیحه اما در مقام عمل نمیخواد به دنبال اون پیاده کردن درک های صحیحش باشه، که اینجا هر مقدار شناخت انسان از خودش بهتر باشه و شناختش از راهکارهایی که حقیقت او را شکوفا میکنه بیشتر باشه و اون را دنبال بکنه، از مراتب دقیقه هوای نفس هم شخص دوری خواهد کرد. یک مرتبه اول مسلم مذموم دارد برای همگان و اون مخالفت اعتقادی و عملی در اعتقادات حقه و اعمال ضروریه از جانب خدای متعال است و یه مراتب دیگر که اون دیگه بستگی به ایمان انسان داره. خب یکی از مسائلی که برای انسان در زندگانی دنیا مطرح هست مسئله آرزومندی و طولانی بودن آرزوهای او که به نوعی این دوتا با هم مرتبط است که در حدیث شریف آمده. مسئله تبعیت از هوای نفس و طول عمل که هر دوی اینها انسان را از اون مقصد باز می‌داره، اگرچه اصدی که در روایت آمده دوتاست اما حقیقتش یکیه، که فرمود تبعیت از هوا مانع از حق می شود، از رسیدن به حق می شود، و طول آرزو موجب فراموشی آخرت می شود. این نکته رو باید دقت داشته باشیم در مباحث عمدتاً و در روایات به مسئله طول آرزو توجه شده. این طول آرزو مذموم قرار گرفته، نه خود آرزومندی، چون همونطور که عرض کردیم بعضی از امور مطابق مقتضای وجود انسان تو این عالمه و امر فطریه و خدا نهاده. آرزو این چنینه، مانند مشتهیات نفس، خواسته های نفسانی به لحاظ تعلق نفس به بدن دیگه، چشم دیدنی ها رو میخواد، گوش میخواد شنیدنی ها رو بشنوه، و همینطور تو نفس انسان تعلق به این قوا داره دیگه، کارهاش رو با ابزار انجام میده که هم این قوا را به کار میگیره و هم از به کارگیری این قوا متأثر میشه. رابطه نفس با بدن رابطه تأثیر و تأثر متقابله. البته خیلی مباحث رو با دقت فلسفی بنا نداریم که پیش بریم، و هر این روابط ظاهری این چنینه. بنابراین این اموری که در انسان نهاده شده قطعا یک مقصدی برای آنها در نظر است. اگر انسان مقصدش رو در این عالم تنها به رسیدن اموری که متعلق به این عالم است قرار بده، قهرن توجه مستقیمش به این عالم خواهد، این دیدگاهی نسبت به این عالم پیدا میکنه که همیشگیه، این عالم همیشگیه، تغییر ناپذیره، و در راستای این دیدگاه میخواد برنامه ریزی بکنه که هم دیدگاه غلطه، همین برنامه ریزی مطابق این دیدگاه غلط خواهد بود. از این جهت حضرت امام رضا الله علیه در فصل چهارم از این حدیث دهم تحلیلی می کنند بنابر همین مطلب که عرض کردیم. خلاصش اینه که اگر انسان تنبه پیدا بکنه که بودن تو این عالم مقصد برای او نیست، یک مقصد والایی داره که این عالم و بودن در آن مقدمه برای آن است، مقدمه است که با همان میتواند اون مقصد حقیقی رو که عالم دیگر است در همین جا به دست بیاره و برای این انسان آمده. یعنی با اینکه یک وجهه انسان این عالمی، اما نباید غفلت کنه که یک وجهه دیگر او که وجهه حقیقی وجودشه عالم دیگر است. اون وقت اگر توجه به این وجهه غلبه پیدا بکنه بر اون وجهه، به گونه ای که از اون مقصد حقیقی انسان باز بمونه، قهرن برنامه ریزی هاش مناسب با بودنش این عالم نباشی. چه این کسی نوعاً برنامه ریزی های غیر معقول و غیر متعارف میکنه. یا برای خودش یک عمر و فعالیت غیر معینی یا معین طولانی که نوعاً برای انسان ها حاضر شدنی نیست، یا اینکه غفلت از این که این نظام هستی چه شکلی داره، به چه حقیقتی تکیه میکنه. هر سه باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی انسان خیال بکنه خودشه، خودش هست و افکارش، خودش هست و توانش، برنامه ریزی ها بر این اساس باشه. اگر انسان حتی توجه به بودن محدود هم داشته باشه، اما این غفلت از این که به کجا تکیه میکنه براش باشه، این باز مبتلا به طول عمله. روایاتی که در این زمینه آمده وقتی مجموعاً بررسی میکنیم این مطلب رو به دست میانیم. به عنوان مثال برای شاهد این عرض آخرین، رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک فرمایشات طولانی به عبدالله ابن مسعود دارن، در یک قسمتش میفهمند که ای ابن مسعود، آرزوت رو کوتاه بکن. خب چگونه؟ خود حضرت بیان میکنه، وقتی که صبح کردی بگو من شب نمیکنم، وقتی که شب کردی به خود تلقین کن من صبح نمیکنم، و عزم بر مفارقت دنیا داشته باش و محبت لقای خدا داشته باش. خب مضمون این فرمایش اگه فقط ظاهرش رو بگیری، تحلیل نکنیم، با روایت دیگه بررسی نکنیم، حتی شما تا شب هم برنامه ریزش رو باشه، تا چه رسه به فردا و روزهای آینده. بلکه مقصود اینه که ما غفلت از اون پشتوانه حقیقیمون در کارها و در زندگی نداشته باشیم. بلا روایات دیگری هست که به ما سفارش میکنن که انسان باید تدبیر در زندگی داشته باشه، تقدیر در معیشت داشته باشه و امثال این. به هر حال امور و در سیره برحال اولیاء دین علیهم السلام هم ما ملاحظه میکنیم در زندگی دنیاییشون یک تدبیرهایی داشتند قطعا برای اداره زندگیشون، با اینکه اونها ذره ای به طول امل خلاصه مبتلا نبودن. لذا در همین رابطه رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید کسی که آرزو داشته باشه که فردا زندگی بکنه، او آرزو داره همیشه زنده باشه. یعنی اگر انسان در زندگانیش از اون مبدأش غافل بشه، گاهی قرآن قضایه بعضی رو نقل میکنه، دوتا دوست بودن یا برادر، میاد تو باغ او، به حال وقتی فعالیتاش رو گفتگو میکنن از انشاءالله غافل میشه. نه گفتن لفظ انشاءالله، به واقعیت انشاءالله. به چه مشکلاتی به حال دوچار میشه؟ معنی این روایات اینه که انسان توجه داشته باشه در امورات این عالم، برنامه‌هاش و فعالیت‌هاش به صورت استقلالی نیست و قهرن یک جایگاهی داره که اونجا می رود که آخرت باشه. اون کسی که اعتقاد به عالم آخرت داره و عالم آخرت را در زندگی بهش توجه داره، قطعا به مبدأ هم توجه داره. این که فرمودند طول عمل موجب فراموشی آخرت میشه، معنیش اینه که انسان همواره به خودش توجه بکنه، به زندگانی خودش توجه بکنه، به این زندگانی توجه داشته باشه، برای بعد حسابی باز نکنه. قهرن برای وجودش این عالم انقطاعی را قائل نباشه. ما نسبت به خودمون موقتی، اما نسبت به مبدأ، تکیه به مبدأ نموقتی نیستی. طول عمل موجب میشه انسان نسبت به خودش منقطع نشه. همواره به خودش و برحال افکارش و توانمندیش و به این امور توجه بکنه. خب قهرن از تحصیل زاد و راهله آخرت غافل خواهد شد. آثاری رو برای طول عمل برای ما بیان کردن که توجه به این آثار ما را تنبه میده که چقدر ما به طول عمل مبتلا هستیم. یکی از آثارش علی علیه السلام میفرماید که سهو قلب است، غفلت قلب است و دوم اینکه موجب تکذیب وعده ها میشه. انسان چه برنامه هایی رو برای خودش میزه بدون توجه به شرایط بیرونی. از علی علیه السلام پرسن چگونه خدا را شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم. خب من یه عزیمتی کردم، باید بکنیم تو کارها اراده جدی و برنامه ریزی، اما اینکه خودمون منشأ مستقل رسیدن به این مقاصد ندونیم. خب همین که این برنامه ها رو ریختیم، با دقت هم ریختیم، بعد معلوم شد که نه ناکام موندیم، معلوم میشه نه یه تصمیم گیرنده حاکمی هست با اون خدای متعاله که مانعی در جلو می اندازد و من محروم میشم از رسیدن به آن. در امور آخرتی که انسان برنامه ریزی میکنه، اگر محروم بشه از رسیدن، گاهی منشأ این محرومیتش خودشه، گاهی هم نه. منتها کسی که در جهت برنامه ریزی برای تحصیل عالم آخرته، در هر دو صورت توجهش به عالم آخرت کم نمیشه. در هر دو صورت در مسیر رسیدن به عالم آخرت. اما کسی که توجهش به عالم دنیا و برنامه‌ریزی میکنه، غفلتش از عالم آخرت بیشتر میشه. اگر کسی تنبه پیدا بکنه با ناکامی هایی که باهاش مواجه میشه، خب خیلی خوبه، سعی میکنه که تو برنامه‌ریزیش اول دقتی بکنه، مشیت خدا رو هم دخیل بداند. لذا فرمود آرزو موجب تکذیب وعده است. چنین آرزوهایی که بدون توجه به اون منشأهای حقیقی انسان امکانات خودشون نمیسنجه، یا امکانات خودش هم بسنجه و با قلم داشته باشه، اون شرایط واقعی را که به هر حال از همه مهمتر مشیت الهیه، ازش غفلت بکنه. بنابراین ما باید این محور رو توجه بهش بکنیم که در حالات نفسانیمون چقدر جا برای عالم آخرت باز میکنیم و قهرن ارتباط با خدای متعال را. اگر این دو در کارهامون لحاظ بشه، اینجا شیطان نمیتواند از این آرزوها سوء استفاده بکنه، انسان از غفلت خارج شده. والا به فرمود علی علیه السلام آرزو سلطه شیاطین بر قلوب غافلین هست. یعنی شیطان از راه آرزو میاد وارد میشه. یه نوع وسوسه ایست دیگه. شیطان نوع انکارش وسوسه هست. وسوسه هم یک نوعش این است که نسبت به زندگانی دنیا نفس انسان را به گونه‌ای متمایل میکنه که از آخرت انسان بازمونه، توجه عالم آخرت نشته باشه. لذا همواره توی آرزوهای گوناگون، چه زمینه‌های برای وجودی برای خودش داشته باشه یا نهشه باشه، اگر زمینه‌های وجودی هم نهشه باشه که به بدتر طرف میگه اگر فلان کار رو بکنم فلان نتیجه رو میگیرم، که اگر فلان نتیجه رو بگیرم فلان کار، همش میره رو اگر. آگاهی است که نه رو همین امکانات ظاهری خودش توجه میکنه، هی اموری رو نتایجی رو باز میکنه بدون توجه به موانع خارجی و اون اسباب واقعی که از کنده. لذا باید توجه داشت. ملاکی که بیان شده است در این روایات برای آرزوها همینه. در یک روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله از خدای متعال نقل میکند که اقتالا فرموده است لأقطعن عمل کل معمل عمل دونی بالعیاس، من حتما آرزوی هر کسی که به غیر من آرزو ببنده با یأس قطعش میکنم، یعنی من به اسباب دل ببندم. با اینکه نظام اسباب نظام واقعیه، ما باید این ارتباطات رو توجه داشته باشیم، روش حساب باز کنیم، به اندازه، منتها به اندازه. این ارتباطات رو نسبت به امور دنیایی، نسبت به انسان‌ها و امثال اینها براش جای حقیقی باز نکنی. جای حقیقی رو برای خدای متعال که او مؤثر است که این ارتباطات رو منشأ اثر قرار میده. مقصود اینه که به من توجه نداشته باشه. حتی اگر انسان به خودش توجه بکنه، به برنامه های خودش توجه کنه، بیرون هم نه، تو کارهای خوب هم باشه. کار انسان کار خوبه، کار معنویه، برنامه ریزی هم میکنه، اما یه از این محروم میشه. هی برمیگرده میبینه من چه لغزشی، چه کاری انجام دادم که محروم شدم. ممکن است بعضا به ظاهر لغزش عملی هم ازش تن نزنه، اما گیرهای درونی ما زیاد داریم دیگه. همه اینها برای این است که ما به این بینش هامون توجه بکنیم. بینش هامون در کارهامون ضعیفه. اون زمینه ها را به جای علت حقیقی میزنیم و علت حقیقی را گاهی به عنوان زمینه، نه هر جایی رو هر چیزی سر جای خودش. علت حقیقی حاکمه بر زمینه ها، زمینه ها باید باشه. لذا این را عرض بکنم، کلام رو تمام بکنم. در شرک های خفی فرمودن اگر کسی بگه اگر فلانی نبود من هلاک می شدم، این شرک خفی. اما فرمونه اگر اینطوری بگیم اگر خدا به واسطه فلانی مرا دستگیر نمی کرد هلاک می شدم، فرمودن این اشکال نداره. خدا اصل از همیشه، این امور فرعند که به اون اصل تکیه میکنن. خدای متعال حق اولیاش همه ما توفیق درک صحیح و مستمر و عمیق معارف دین و عمل صحیح و مستمر و عمیق نسبت به آنها را عنایت بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.